با سلام، اصول فقه رو ما در دو بخش تدوین کردیم، در کتاب مختصر اصول فقه هم به همین ترتیب هست. بخش اول الفاظ و بخش دوم ادله حجیت و اصول عملیه هست که هر کدوم از این دو بخش به فصل‌های تقسیم شده به این ترتیب که ما در بخش اول که مباحثمون راجع به الفاظه، 6 تا فصل داریم. فصل اول کلیات، فصل دوم وضع الفاظ، فصل سوم اوامر و نواهی، فصل چهارم منطوق و مفهوم، فصل پنجم عام و خاص، فصل ششم مطلق و مقید و همچنین مجمل و مبین صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم که راجع به ادله و اصول عملیه خواهد بود، طی 4 فصل مورد بررسی قرار میگیره. فصل اول ادله استنباط احکام اسلامی یا منابع حقوق اسلامی، فصل دوم امارات یا حجت، فصل سوم که اصول عملیه است و در این حال فصل مهمی است، شاید بگیم که مهمترین فصل ما در بخش دوم هست، و نهایه فصل چهارم راجع به تعارض ادله. خب ما در بخش اول تمام صحبتمون راجع به الفاظ هست، عبارات هست که در علم حقوق بسیار مهمه، به خاطر اینکه ما میگیم لفظ آینه معنا هست و الفاظی که ما به کار میبریم هر لفظی معانی خاص خودشو داره، البته ممکنه معانی مشترک هم داشته باشه. بنابراین یکی از فنون استنباط، یکی از مهارت‌های استدلال، الفاظ و کلماتی است که در متون قانونی یا در قراردادها یا در نوشته‌ها و مکتوبات وجود داره. ما در این بخش همونطور که اشاره کردیم 6 فصل داریم که فصل اول راجع به کلیات است. در خصوص این فصل اگر بخوایم راجع به اهمیت امتحانیش صحبت بکنیم، چندان اهمیت امتحانی نداره و شاید در این ادوار، یعنی از سال 1372 تا 1394، شاید حد اکثر 2 سال از این قسمت اومده باشه، ولی از این جهت اهمیت داره که ما در تو این اصل، تو این فصل ما اصول رو میشناسیم، تعریف اصول رو خواهیم پرداخت، به مکاتب اصولی هم میپردازیم. در واقع یک فراز کلی در ذهن مخاطبین، در ذهن خوانندگان و همچنین در ذهن داوطلبان این فصل رو و یا به شکلی اصول فقه رو معرفی میکنه. ما در این فصل 3 بند داریم. بند اول تعریف اصول، بند دوم تاریخچه تحول اصول فقه، و بند سوم راجع به مکاتب اصولی صحبت خواهیم کرد. خب راجع به تعریف اصول فقه باید بگیم که اصول فقه علم و فن استنباط احکام از منابع اصلی است. خب در این تعریف عناصری وجود دارند، واژه‌هایی و کلید واژه‌هایی مثل علم، فن، استنباط، احکام از منابع اصلی. خب اصول فقه واجد جنبه علمی و فنی هست. خب همه دوستان مستحضرن که در دانشکده های حقوق یا حتی در دانشکده های الهیات با گرایش فقه و حقوق اسلامی، اکثر قریب به اتفاق درس هایی که دانشجویان مطالعه میکنن به صورت تئوریک و اکادمیک هست و کمتر جنبه فنی و مهارت آموزی داره. به عنوان مثال، مثلا شما در رشته حقوق آیین دادرسی ها رو داریم، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، که بیشتر جنبه فنی و مهارتی دارن تا جنبه علمی. این در حالی است که درس های مثل حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق اداری یا اساسی، اینها بیشتر جنبه تئوریک و اکادمیک دارن. بنابراین اصول فقه از یه جهت یک علم که به هر حال فردی که میخواد استنباط بکنه باید اون علم یا معلومات رو داشته باشه، و در این حال یک فن و مهارت و آیین و متدی است در استنباط احکام. خب اشاره کردیم که اصول فقه علم و فن، و پس بنابراین کسی که اصول فقه رو میدونه و اون مهارت رو داره که بتونه از اون چیزی که در اصول فقه فرا گرفته بتونه در استنباط احکام استفاده بکنه. واژه استنباط از نبت میاد، یعنی در واقع معنی لغوی نبت یعنی آبیختن هست، ولی اصطلاحاً یعنی شما در واقع از چای تاریک بتونید یه چیزی که مطلوب شماست بیرون بیارید. یعنی ما در استنباط میاییم از دل متون قوانین، از دل متون اسلامی احکامی رو استخراج میکنیم. این در واقع منظور از دل این احکام منابع اصلی هستن. ما در احکام شرعی قرآن و سنت رو داریم، در احکام حقوقی قانون رو داریم. فی الواقع وقتی ما میگیم اصول فقه علم و فن استنباط احکام از منابع اصلی هست، این احکام هم از شرعی و حقوقی هستش، و منظور از منابع اصلی خب در احکام شرعی قرآن و سنت هست، و در احکام حقوقی قانون به عنوان منبع اصلی است. پس بنابراین یک فقیه یا مجتهد وقتی که میخواد احکام شرعی رو استخراج بکنه، استنباط بکنه، از منابع اصلیش یعنی قرآن و سنت بهره میگیرد. در مقابل اگر حقوقدان هم از قاضی و وکیل، خصوصا قاضی که در مسند صدور احکام قرار میگیره، برای صدور حکم مستلزم اینه که به منبع اصلی یعنی قانون مراجعه بکنه. به همین دلیل شما در اصل 167 قانون اساسی صراحتا قانونگذار قانون اساسی مقرر می‌دارد که قاضی باید حکم هر قضیه را در قانون پیدا بکند. اگر قانون ناقص باشد، اجمال داشته باشه یا نارسا تناقض داشته باشه، میتونه با توجه به روح و مفاد قانون به دیگر منابع، حتی به فتاوی معتبر یا کتب معتبر اسلامی مراجعه بکنه. پس بنابراین اصول فقه خاص احکام شرعی یا احکام حقوقی نیست، بلکه در هر استنباطی این شیوه و این آیین به کار میره، و از طرفی مختص به احکام حقوقی و احکام فقهی در کشور ما نیست، و این یک روشی است، آیینی است که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا وجود داره، حالا با اسامی مختلف. مثلا در نظام حقوقی ما تحت عنوان اصول فقه شناخته میشه، در نظام حقوقی دیگه شاید به عنوان منطق حقوق یا متدولوژی حقوقی شناخته بشود. اصول فقه پس مختص به احکام شرعی نمیتونه باشه، گرچه وقتی که ما اصول فقه رو بیان میکنیم به ذهن ما احکام شرعی متبادر میشه، و این تبادر بی علت نیست، به خاطر اینکه سابقه استنباط احکام شرعی در تاریخ کشورمون و در تاریخ خیلی از کشورهای دنیا سابقش بسیار طولانی تر از احکام حقوقی است. ما کمتر از 100 ساله که نظام دادگستری رو بنا کردیم، و بنابراین انتظار این که ما یک قدمت تاریخی راجع به احکام حقوقی داشته باشیم، این انتظار بیهوده است، ولی اون دلیل نمیشه که اصول فقه رو ما مختص به احکام شرعی بدانیم. وقتی ما صحبت از مجتهد میکنیم، یعنی کسی که کوشش میکنه، تلاش میکنه تا استنباط بکنه احکام رو از منابع اصلی. خب ما در علم حقوق هم مجتهد داریم. یک قاضی میتواند مجتهد باشد، یک وکیل میتواند مجتهد باشد، یک استاد دانشکده حقوق میتواند مجتهد باشد، مجتهد صرفا به معنای این فرد فقیه یا مرجع تقلید نیست، اگرچه در مفهوم خاصش ممکنه چنین معنی در محافل حتی علمی داشته باشه. اگر ما بخوایم اجتهاد رو در مفهوم لغویش تعریف بکنیم، شامل تمام افراد میشه که استنباط میکنن، استدلال میکنن، از یک روش، فن، مهارت و یک متدولوژی رو به کار میگیرن. این در واقع از تعریف اصول فقه که همونطور که اشاره کردیم در ابتدای بحث، ما هدفمون از بیان این فصل و حتی به عنوان فصل جدا در کتاب مختصر اصول فقه قرار دادیم، بیشتر معرفی اصول فقه بوده که خب تعریف کردیم اصول فقه رو و متوجه شدیم که اختصاص به یک گرایش خاص نداره. بحث دومی که ما میتوانیم راجع به اصول فقه مطرح بکنیم، تاریخچه تحول اصول فقه هست. خب همونطوری که در تعریف اصول فقه گفتیم، استنباط احکام از منابع اصلی. خب ما زمانی محتاج به استنباط احکام میشیم که به منابع اصلی مستقیما دسترسی نداشته باشیم، یا فردی رو نداشته باشیم که بیاد این منابع اصلی رو برای ما تشریح بکنه، که این فرد همون شارع مقدس هست. بنابراین زمانی که ما ارتباط مستقیم با شارع مقدس نداریم، که البته در مفهوم شارع بین فقه شیعه و فقه اهل تسنن که حالا موسوم به فقه عامه هست برای اهل تسنن و فقه امامی هست برای فقه شیعه 12 امامی، به این ترتیبی که اونها شارع رو خداوند و پیامبر و صحابه او میدانند، و این در حالی است که در فقه شیعه، فقه امامیه، شارع خداوند و معصوم علیهم السلام هستند. معصوم هم در فقه شیعه شامل پیامبر، دختر گرامیشون حضرت فاطمه سلام الله علیها و 12 ائمه اطهار هستند. خب از دید شیعه و سنی وسعت سنت متفاوت هست، دسترسی اهل تسنن به شارع مربوط به صحابه پیامبر هست و در زمان پیامبر یا اندکی بعد از زمان پیامبر مشخصا می توانیم تا پایان خلافت امام علی علیه السلام اشاره بکنیم. اما بعد از خلافت امام علی علیه السلام اونها اعتقادی به این ندارن که اون سیره و رفتار و گفتار جانشینان بتواند به عنوان یک سنت محسوب بشه. اما این در حالی است که در فقه شیعه پیامبر و امام علی علیه السلام تا پایان غیبت صغرای امام زمان در واقع معصوم هستند، ولی چون در غیبت کبرا ما به علت انسداد باب علم و علمی و عدم دسترسی مستقیم به حضرت مهدی عجل الله مجبور به استنباط شدیم، پس این اجبار کم رابه توفیق بوده برای اهل تسنن، زمانی شروع شد که اونها دسترسی مستقیم نداشتن، همونطوری که برای ما شیعیان هم زمانی آغاز شد که ما دسترسی مستقیم به امام نداشتیم. اونها از در واقع از قرن دوم این دسترسی وجود نداره و اینها به فکر تأسیس یک علمی افتادن که بتوانن احکام رو از قرآن و سنت استنباط بکنن. به همین خاطر ما میگیم قدمت اصول فقه در نزد فقهای عامه بیشتر از امامی است. پس یکی از دلایل ظهور اصول فقه نیاز به استنباط احکام اسلامی بوده و دلیل دیگه خب پایه اصلی اصول فقه بر استدلال هست و فلسفه در اصول فقه تا حدودی دخیل هست و همین ما میدونیم که مهد فلسفه دنیا کشور یونان بوده و زمانی که آثار فلسفه یونانی به زبان عربی ترجمه میشه و مسلمانان با این فن آشنا میشوند میتوانیم بگیم که از اون زمان اصول فقه بنیاد نهاده شده است. به همین روی اولین اثر اصول فقه در دین اسلام مربوط به فقه عامه هست. مشخصا میتونیم از کتاب الرساله تألیف امام شافعی نام ببریم که شاید 200 سال بعد، شاید بیشتر از این زمان، شیعیان اصول فقه رو بنیانگذاری کردن که اولین کتاب اصول فقه در فقه امامیه کتاب از ذریعه الی اصول شرعیه تألیف سید مرتضی علم الهدی بوده است. درسته که شیعیان بنا به دلایلی که عرض کردیم دیرتر از فقهای اهل تسنن به تأسیس اصول فقه پرداختن به صورت حرفه‌ای و دقیق‌تر، اما در ترویج و در غنای این علم بسیار تأثیرگذار بودند که خب وارد این جزئیات نمیشیم. دوستان میتونن برای مطالعه بیشتر به کتاب مختصر اصول فقه مراجعه بکنن. اما قسمت سوم بحثمون راجع به مکاتب اصولی هست. خب البته اولا که این بحث رو نباید مذاهب اشتباه بگیریم. خب مذاهب، ما دو تا مذهب اصلی داریم در اسلام، مذهب تشیع و تسنن، که هر کدوم به شعب و گرایش‌های مختلفی تقسیم میشن. اینجا منظور از تقسیم بندی مذاهب نیستن، بلکه مکاتب اصولی هستن که ما 4 مکتب داریم: مکتب فقیهان و متکلمان که مربوط به فقه عامه هستن، مکتب اخباریون و اصولیون یا اصولیان راجب یا در مورد فقه امامی هستن. مکتب فقیهان بر پایه عقاید طرفداران و مروجین این مکتب، ما در استنباط احکام از مسائل جزئی پی به قواعد کلی میبریم، یعنی از جزء به کل پی میبریم، که این روش استدلال رو، یه روش استنباط رو اصطلاحاً میگن روش استقرایی، یعنی از جزء به کل رسیدن. و حتی بر پایه نظر این مکتب امکان تغییر قواعد کلی هم وجود داره. مکتب دیگه مکتب متکلمان هست که مبتنی بر علم کلام هست. علم کلام، علم راجع به هر چیزی است، هر شیء است بر مبنای شرع و عقل، البته تا جایی که عقل مغایر شرع نباشد، که البته اون تک سوالی که یا معدود سوالی که در آزمون شما اومد همین بوده که علم کلام چیست، علم راجع به اشیاست با توجه به مبنای شرعی و عقلی، البته عقل تا جایی که مغایر شرع نباشد. مکتب متکلمان بر این مبنا استوار است که در استنباط احکام از قواعد کلی به احکام جزئی میرسیم، یعنی بر حفظ اصول و قواعد کلی تاکید میکنه، برخلاف فقیهان. فقیهان اعتقادشون بر این بود که از جزء به کل میرسیم و امکان تغییر کل وجود داره، اما متکلمان میگه از کل به جزء میرسیم و امکان تغییر کل وجود نداره، که بنای مکتب متکلم هم تو اشاره کردیم کلام، علم کلام بوده است. اما مکتب اخباریون و اصولیون که مربوط به فقه امامی هستش، که مکتب اخباریون یا اخباری ها میگویند که احکام اسلامی همون است که در کتاب و سنت آمده است. خب این اعتقاد، این عبارت بدان معناست که ما نیاز به استنباط نداریم و جایگاهی برای اصول فقه قائل نیستن. پس در واقع میشه گفت که اخباریون قائل به یک فقه پویا نیستن، قائل به اون هستن که در کتاب سنت اومده، اگر لازم نبوده و نیومده لابود ضرورتی نداشته. خب این تفکر اخباری امروزه طرفداری نداره و شاید بگیم که نسلی از این فقها ها امروزه وجود ندارن، یا اگر دارن در واقع محلی از اعراب نداره. اما معرف اصلی فقه امامیه اصولیین هستند که میگویند با توجه مبنای عقلی، با توجه به ابزارهای عقلی میتوان احکام اسلامی رو از منابع اصلی استنباط کرد. پس جایگاه خاصی به عقل قائل هستند. البته ما در فقه عامه و امامی منابع استنباط احکام داریم که در بخش دوم فصل اول راجع به منابع حقوق اسلامی صحبت میکنیم. به این ترتیب فصل اول کلیات که در واقع معرفی اصول فقه بود به پایان رسید. در همینجا از تمام دوستان خداحافظی میکنم تا فصل دوم که راجع به وضع الفاظ خواهد بود.